بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. بس رسید به دهمین قسمت از قسمت های خطبه اشباح درباره آفرینش آسمان و زمین است. جمله هایی هست که این جمله ها پیچیده است تا اونجا که می شود و عقل امروز ما اجازه می دهد به تفسیر این جمله ها می پردازیم. و نظم بلا تعلیق رهوات فرجها و لا همه صدوع انفراجها و وشج بینها و بین ازواجها. این سه جمله رو در بحث گذشته تفسیر کردیم. بریم سراغ جمله چهارم و پنجم و ششم و هفتم ببینیم چه می‌فرماید. در جمله چهارم می‌فرماید و ذلله للهابتین به امره و سائدین به اعمال خلقه حزونت معراجها، یعنی خداوند هموار کرد، ذلیل کرد، تسلیم کرد، هموار کرد برای اون ملائکه‌ای که از آسمان هبوط می کنند برای اجرای اوامرش و ملائکه‌ای که به آسمان صعود می کنند و اعمال خلق رو به آسمان بالا می برند. خداوند برای اینها هموار کرد. چی هموار کرد؟ حزونت معراجها، حزونه به معنی پستی ها و بلندی هاست که عرض کردم. معراج هم به معنی عروج است یا وسیله عروج، یعنی اون نردمان و وسیله عروج و یا خود عروج به آسمان رو خداوند ناهمواری هاشو برای ملائکه هموار کرد. در این جمله چهارم اولا اشاره به آیاتی از قرآن است که قرآن مجید میگوید والمدبرات امرا، گروهی از ملائکه هستند که مدبرات امرند، امور عالم رو به فرمان خداوند تدبیر میکنن. و اشاره به آیه دیگر است، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کلمه طیب به سوی خدا صعود میکند و عمل صالح رو خداوند بالا میبرد. سوره فاطر آیه 10، ملائکه هستند مأمورند که عمل صالح رو بالا ببرند و ملائکه هستند از آسمان فرود می آیند برای تدبیر این امور. برای صعود و هبوط اونها ناهمواری هایی هست، خداوند این ناهمواری ها رو هموار ساخته است. من یه جمله درباره ملک و شیطان اینجا بگم، باز میرسیم بهش چون در این خطبه بحث مفصل تری درباره ملک و شیاطین داریم. شاید از مجموع آیات و روایات استفاده بشه که ملک بر معانی مختلفی اطلاق می شود، کما اینکه شیطان هم بر مفاهیم مختلفی اطلاق می شود. گاهی ملک گفته می شود همون موجود مجردی که شاعر است و مدرک است و عاقل، همونهایی که وسیله نزول وحی بودن یا کارهای دیگری، یا در داستان حضرت آدم علی نبی ناو آلی و علیه السلام با خداوند صحبت کردن، اتجعل فیها من یفسد فیها، بعد هم آدم معلم اونها شد، یه موجود مجرد، عاقل، شاعر، متفکر. این یکی از معانی ملک، ولی احتمالاً معنی دوم اون قوای زمین و آسمانه که به اونها هم احیاناً اطلاق ملک شده و ملائکه. مثلا اون حدیث معروفی که میگه هر دانه بارانی از آسمان به زمین میفتد، ملکی او رو بر دوش خود میگیره به زمین میآورد و میره، دیگه این ملک نمیاد، دانه دیگر باران و ملک دیگر میاد. من نمیگم حتما، ولی عرض میکنم احتمالا اشاره به نیروی جاذبه باشه. این قوه اطلاق ملک بهش شده، چون اینها هم در امور عالم مدبرات امرن. معنی اول رو قبول کردیم، سر جای خود، موجوده، عاقله، شاعره، مدرکه، مطیع فرمان خدا و در داستان آدم حضور دارد و در داستان وحی انبیا حاضرن. اما این معنی دوم هم معنی هست محتمل که به نیروهای عالم هم اطلاق ملک بشه. و معنی سومی که احتمالاً باز میگیم تا برسیم به شرح بیشتر ملک بران اطلاق میشود، قوای درونی خود انسانه، روح القدس نفث علی لسانک یا دعبل. آیا این روح القدس روح مقدسی است از درون، فرشته درون است یا فرشته برون است؟ روح القدس با انبیا بوده است و روایت داریم بوده، از بیرون، از درون، احتمال دارد اون قوای معنوی درونی هم اطلاق ملک بران شده باشه. پس تا به اینجا سه تا احتمال در باره سه معنی برای ملک هست که بعضی قطعی، حالا بعضی رو علل احتمال میگیم تا ببینیم در بحث های آینده به کجا میرسیم انشاءالله. و همچنین شیطان هم همینه. شیطان یکی اون موجود متمرده، سرکش، طاغی، یاغی که دارای عقل و شعور و ادراک است، در داستان آدم حضور دارد و اون احتجاجات رو با خداوند می کند و اون استدلال ها و اینها رو هم مطرح می کند که در شرح خطبه قاصعه گویا دارد بعضی از مفسران نهج البلاغه هفت تا اشکال به خداوند میکند که این اشکالات باعث گیج شدن بعضی از افراد ضعیف هم ممکن است بشود. به هر صورت یه همچین موجودیه. بله، شیطان درک داره دیگه، عقل یعنی درک، میفهمه دیگه، این همه استدلالات و احتجاجات میکند در مقابل خداوند. اگر شعور درکی نداشت که این استدلالات و احتجاجات نمیشد. و اما چی؟ حالا اون بحث حقیقت شیطان بمانه، کان من الجن است و از موجود ناری است و ما نمیخوام وارد بشیم، چون الان این بحث ما به اونجا نرسیده که حقیقت شیطان رو مطرح کنیم. حالا ظاهر آیات این است که از جن است و حقیقت ناریه دارد و به هر صورت این معنی است. معنی دومی، شیطان هر موجود مزاحم خبیث، مثلا شیطان یعنی موجود متمرد، و هر موجود خبیث، هر قوه مزاحم خبیث. در روایت داریم وقتی میخواهید آب بخورید از اون طرفی که دسته کوزه هست آب نخورید، اگر لبه کوزه هم یه ترک داره از اونجا که ترک دارد آب نخورید. من العروت و الثلمه لا تشربوا من العروت و الثلمه فان الشیطان یقعد على العروت و الثلمه، شیطان رو دسته کوزه می نشینه و رو جای شکسته و ترک خورده کوزه می نشینه. آیا این همون شیطان معروف آدم میاد اونجا می شینه یا موجودات خبیثه و موزی و میکروبها و امثال اونهاست؟ لااقل به عنوان احتمال خاکروبه رو در خانه جمع نکنید. فانه مأوى الشیاطین، مخبع الشیاطین، مخفیگاه شیطان و مأوای شیطانه. به هر صورت احتمالاً هر موجود خبیث مزاحمی، این هم اطلاق شیطان میشه. معنی سومم اون غرایز سرکش درونی، شیاطین درون وجود انسان هست، از درون هم شیاطین است، همان گونه که از برون شیاطینه. بنابراین برای ملک علی حساب سه معنی میتونیم عرض کنیم، برای شیطان هم. حالا تا برسیم به تفاصیل اینها، به هر صورت این جمله از خطبه نهج البلاغه میگه خداوند مشکلات عروج به آسمان رو برای فرشتگان برطرف کرد، ناهمواری های این جاده رو هموار ساخت. اگر به معنی ملائکه اون موجود عاقل مجرد باشه یا به معنی اون قوای مدبره عالم باشه، خداوند ناهمواری های راه اینها را هموار کرد و اینها به آسانی می توانند به اقصا نقاط آسمان بروند و بیایند. این اشاره است که در این جمله فرموده. و اما جمله پنجم، و ناداها بعد اذ یدخان فالتهمت اورا اشراجها، ندا داد خدا آسمانها رو بعد از آنی که به صورت دخان بود، پس ملتهم شد و به هم پیوسته شد، دستگیرهای به اصطلاح قسمتهای مختلف آسمان. اشراج جمع شرج، یه تفسیر هفته گذشته عرض کردم، دو تفسیر برای اشراج در لغت هست. یکی شرج به معنی همون دستگیرهای یک صندوقه، وقت اولا اضافه بیانیه میشه، اولا اشراجها. و یکی دیگه از معنی شرج منفسح الوادیه. ببینید هنگامی که سیلاب از کوه سرازیر میشه، از اون راه‌های باریک درها شروع میکنه میاد پایین، تا میرسد به جلگه باز میشه دهانه دره. مجموعه این مسیر رو عرب وادی میگه، این درهی که آب رو از بالای کوه در خودش حمل میکند و میآورد به جلگه ها، اینو میگن وادی. اودیه فصالت اودیتون به قدره ها. شرج اون دهانهی که به جلگه باز میشه عرب شرج میگه. فلتهمت به هم پیوست، اون قسمت های باز و جدای از همه این دخان. ساده ترین تفسیر برای این جمله قوه جاذبه است. وقتی دخان بود تحت قوه جاذبه متراکم و متراکمتر، متکاسف و متکاسفتر شد. فلتهمت او را اشراجا، روز اول دخان بود، دخان از همباز تحت تأثیر نیروی جاذبه اینها به هم پیوستند، جمع شدند و متکاسف شدند و فشرده شدند و به صورت دخان فشرده در آمدند. الان کره خورشید همینه، خورشید نه جامده نه مایع، چیه؟ دخانه، منتها یه دخانه فشرده است، یه مش گازهای فشرده است، چون در شرایط حرارتی که در سطح خورشید است و بیرون خورشید است هیچ موجودی نمیتونه به صورت جامد یا به صورت مایع باشه. حرارت سطح خورشید 6000 درجه سانتیگراده و حرارت درون خورشید به میلیون میرسه، میلیون درجه. و در یه چین حرارتی نه جسم جامدی وجود دارد نه جسم مذاب، هرچه هست گازه، بخاره، اما فشرده است. خورشید چه جاذبه عظیمی دارد؟ خیلی عظیمی، خیلی جاذبه خورشید عظیمه. یه انسان در اینجا 100 کیلو وزن داشته باشه، اونجا ممکن است 100 میلیون کیلو وزنش بشه. چون وقتی جرم بیشتره جاذبه هم به همون نسبت بیشتر میشه. به هر صورت روز اول هم عالم دخان بود، اما خداوند فرمان بهش داد فلتهمت او را اشراجها، به هم پیوست دستگیره ها و قسمت های از هم باز این دخان و تحت تأثیر جاذبه شد یه گاز فشرده. خب این جوابی سوالی است که در همه جا خداوند می توانست بنده و شما رو در یه لحظه بدون اینکه دردسر 9 ماه در شکم مادر موندن رو بکشیم متولد کنه، اشکالی هم برش نداشت. در یه لحظه انعقاد نطفه، در یه لحظه طفلن سویا، هیچ معنی نداشت. ولی برنامه خداوند یه برنامه تدریجی بوده. اتفاقا عظمت خدا در این تدریجیت معلوم میشه. وقتی این جنین هر روزی از این نه ماه به صورتی، به شکلی، طوری، خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، قدرت نمای خدا اینه. و الا یه ضربه این متولد باشد و موجود کاملی باشد، این نمیشود قدرت و حکمت و علم خدا را انسان درک کنه. بر صورت بله، برای اونها اونها اجمالا میفهمیدن عالم یه به هم پیوستگی داشته، عالم یک رتق و فتق و یه معانی اجمالی میفهمن. اما مسلم معانی تفصیلیه اینها رو در اون عصر نمیفهمیدن. و هرچه زمان میگذرد برای ما مسائل بازتر میشه و اینا معجزات علمیه. واقعا من فراموش کردم این جمله را عرض کنم، تعبیر به این که عالم در اول دخان بود که در قرآن آمده، در نهج البلاغه هم آمده. این برخلاف تمام فرضیه های رائج اون زمان و محافل علمی اون زمان بود. در تمام محافل علمی اون زمان مسئله افلاک بلورین بود و هیئت بطلمیوس که 500 سال قبل از اسلام و 1000 سال بعد از اسلام، اون مسائل هیئت بطلمیوس 1500 سال حاکم بر محافل علمی بود. عرض کردم اصلا عالم دخان بوده جز هیچ فرضیه در اون زمان شاد نبود، ولی قرآن آمد صفت روی این مسئله تکیه کرد. نهج البلاغه هم تکیه میکنه در خطبه های متعدد و اینا جز معجزات علمیه. حالا امروز دیگه مسلم شده این مسئله که عالم در آغاز دخان بوده، گاز بوده. الان هم در این عالم ستاره هایی که هنوز تکوین نیافتن گازن، کم کم به صورت مذاب در میان، یواش یواش جامد میشن. مثل کره زمین هم همینه، روز اول گاز بود و بعد جدا شد و مذاب بود و بعدن یواش یواش سرد شد و جامد شد. اینا جز معجزات علمی است، هم در قرآن هم در نهج البلاغه. و اما بریم سراغ جمله چندم، ششم. و فتق بعد الارتطاق سوامت ابوابها، خداوند گشود بعد از اون به هم پیوستگی درهای بسته آسمان رو. سوامت گفتیم جمع سامت، سامت یه معنیش خاموشه، یه معنیش بسته است. در بسته رو عرب سامت میگه، وقت معنی میشه گشود بعد از به هم پیوستن درهای بسته آسمان را. تفسیری که برای این جمله روشن‌ترین تفسیری که به نظر ما میرسه، البته در نهج البلاغه های ما در مفسرین نهج البلاغه این مسئله رو طبعا نباید گفته باشن، چون اون وقت این مسائل پاش نبود. ما این فتق بعد از رتق رو میگیم اشاره ممکن است به قوه گریز از مرکز باشه که قوه دافعه است. چطور؟ فعلا نظرات علمی اینه، این است که عالم توده‌ای بود، گاز، و تحت تأثیر جاذبه فشرده شد، بعد دور خودش به حرکت در آمد. حرکت دورانی نیروی گریز از مرکز ایجاد میکنه. شما اگر یک زنجیر رو به دست بگیرید و تاب بدید و ولش کنید، پس تاب میشود میره به یک گوشه. این چرا؟ چون قوه گریز از مرکز دارش پیدا میشه. یا سنگ فلاخون رو که سابقا پرتاب میکردن، یکی از وسائل جنگ ها بود و اینها میذاشتن قلب سنگ، میگفتن یک تکه چرمی بود یا پارچه، دو طرفش دو تناب بود، وسطش سنگی قرار میدادن، این دو نخو میگرفتن تاب میدادن، یه دونه نخشو ول میکردن. بعد از آنی که تاب میدادن، این قوه گریزه از مرکز تو سنگه پیدا میشد، یه نخشی که ول میکرد فلان میکرد، و اگر هدفگیری خوبی داشتن محکم میزد وسط پیشانی جالوت و از اون بالا سرنگونش میکرد پایین، هدفگیری هم بهش میکردن. این نیروی گریز از مرکزه. شما وقتی چرخوندید این نیروی گریز از مرکز پیدا میکنید، ولش کردید میره. هرچی دوران سریع تر باشه نیروی گریز از مرکز بیشتره. اینه. حالا عالم به دور خود به حرکت در آمد، نه این از که گاز بود، یک قطعه های ازش جدا شد به خارج پرتاب شد. مثال بزنم، اگر شما یه ظرف آبی اینجا داشته باشید، بذارید روی پایه‌ای این ظرف رو بچرخونید، وقتی این آب تند بچرخونید، از درون ظرف قطره های آب شروع میکنه به پرتاب شدن به بیرون. بر اثر این نیروی گریزه از مرکز هی قطره های آب به بیرون پرتاب میشه. عالم در روز اول همین حالتو داشت. این قوه گریزه از مرکز سبب شد قطعاتی جدا بشه به خارج، و این منظومه ها و کرات آسمانی و ستارگان ثوابت و سیار از همین جا پیدا شد. و الا روز اول رتق بود، بعد فتق شد، درها گشوده شد، از هم جدا شد. اون قوه جاذبه بود که اینها رو به هم پیوست، و این قوه دافعه و گریز از مرکز بود که فتقی در عالم ایجاد کرد و قطعات کرات را هر کدام به سمتی انداخت. و ما بهترین تفسیر و فعلا تا اینجایی که عقلمون میرسه، حالا شاید ما ورا اینها یه مسائلی است که ما نمیفهمیم و درک نمیکنیم، تا اینجایی که عقل ما قد میده این جمله خیلی خوب قابل تطبیق بر این معنی هست. و فتقه گشود بعد الارتطاق سوامت ابوابها، درهای بسته آسمان رو و اما جمله هفت. البته قرآن مجید، من فراموش کردم اینم بگم، مسئله رتق و فتق آسمان رو اشاره میکنه. میفرماید آیه 30 سوره انبیاء: اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافران نمیدانند که این آسمان و زمین اول به هم پیوسته بود، بعد این رو از هم باز کردی؟ البته برای این آیه دو تفسیره و هر دو تفسیر هم ممکن است درست باشه. ما در تفسیر آیات قرآن بارها این مطلب رو گفتیم، باز هم تکرار میکنیم. یه آیه ممکنه دو معنی، سه معنی، پنج معنی، 70 معنی داشته باشد و همش هم درست باش. یکی ظاهری، یکی نیمه عمیق، یکی عمیق، یکی اعمق، ممکن است داشته باشد. به استعمال لفظ در اکثر از معنی رو ما جایز می دانیم، هیچ اشکالی نداره، قرینه می خواهد و مفصل در بحث اصول هم این مطلب رو با شواهد و دلایل متعدد گفتیم. به هر صورت اون وقت دو معنی برای این آیه 30 سوره انبیا کردن، یکی که در روایات میاد خدمت معصوم عرض میکند یا ابن رسول الله این کجای آسمان به هم چسبیده بود و بعد خدا بازش کرد، حضرت میفرماید کان رتقن لا تمطر، به هم پیوسته بود باران نداشت، بعد خداوند فتقهما بالمطر، گشود این آسمان رو به وسیله دانه های باران. خب یه معنیه رتق و فتق درست است، ولی یه معنی هم این است که روز اول دخان بود و این دخان یه واحد به هم پیوسته بود، بعد حرکت سریع دورانی پیدا کرد، بعد قطعاتی از آن جدا شد، به خارج پرتاب شد، آسمان و زمین همه یه واحد بود، کره زمین هم جز منظومه شمسی بود، از جمله قطعاتی که در اون حرکت دورانی جدا پرتاب شد به خارج و دور محور اصلی به حرکت در آمد. بنابراین این جمله آیه ممکن است اشاره به هر دو قسمت بوده باشه. و اما جمله هفتم رو هم عرض کنم و اون هم باز از جمله های خیلی پیچیده است، هم در اینجا و هم در قرآن. و اقام رصدن من الشهب الثواقب على نقا بها، خداوند رصد جمع راصده، کسی که در کمین می نشیند برای اینکه حمله غافلگیرانه به کسی بکند، اینو میگن راصد، جمعش رصده، مرصادم به معنی کمینگاهه. و اقام رصدن، خداوند اقامت برپا فرمود، اقامت فرمود، برپا فرمود، یعنی قرار داد ادهی از نگهبانان و راسدین را که چی باشن؟ شهوب سواقبن علا نقابه ها، بر نقبه ها و مداخل آسمان و بر ابواب آسمان، جمعی از شهوب رو به عنوان رصد قرار داد. این معنی در قرآن مجید در چهار جا بهش اشاره شده که شهب کارشون حفظ آسمان هاست در مقابل شیاطین. چهار تا آیش و دو تاش در سوره جن است، یکی در سوره هجر است، یکی در سوره صافات. در سوره جن آیه 8 و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. جنا میگن یه خبری شده، هنوز خبر نداشتن از ظهور پیغمبر اکرم، یه خبر شده، لمسنا السماء، رفتیم به آسمانو لمس کنیم، دیدیم ملئت حرسن شدیدن و شهبا، مراقبان و پاسداران و پاسبانانی و شهابهای تمام اطراف آسمان رو گرفتن، اجازه نمیدن ما بالا بیریم. و اما آیه دوم سوره جن آیه نهمه، فمن یستمع الآن یجد له شهابا رسدا. میگن ها یه خبر تازه شده. اگر کسی دیگه، ما سابقا کننا نقود منها مقاعد السم، ما میرفتیم برای استلاق سم به آسمان ها، اما حالا این رقم دیگه نی. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، اگر کسی بخواد استماع بکنه الان و خبرگیری کنه و استلاق سم کنه، شهابی که رصد است میاد سراغش. و اما آیه 18 سوره حجر، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر کسی که استراق سمع کنی به سوی آسمان ها بره برای استراق سمع، به این شهاب مبین به سراغش میاد. و اما آخرین آیه، آیه 10 سوره صافات، اون استراق سم نداره، خطفه داره. خطفه معنیش همونه، رو بودن چیزی رو خطفه میگن، خاطف، برق خاطف، اون نوریست که چشم انسانو میزنه، میره بایه. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب، مگر کسی که بخواد به سوی آسمان ها برود، اتبعه شهاب ثاقب. این چهار تا آیه از قرآن این مطلب رو میگه. و این جمله هفتم نهج البلاغه هم اقام رصدن من الشعب ثاقب علی نقابها، این هم همین معنا رو میگه. حالا این یکی از بحث های پیچیده قرآنی و رواییه. من یه مقدمات مختصری بچینم و شرحشو بذاریم در بحث بعد. اول ببینیم این شهاب چیه. شهاب جمع شهاب، از نظر علم امروز سنگ هایی است که سرگردان است در لابلای کرات آسمانی، وقتی نزدیک بشه و در حوزه جاذبه بعضی از کرات قرار بگیرد، جذب به اون کره میشه. اینا اسمشون شهابه، سنگ. گاهی به اندازه یه گردو ممکنه باشه، یه فندق باشه، به اندازه یک مثلا انار باشه. و اینها وقتی آمد در حوزه جاذبه زمین، سرعت زیادی داره، جاذبه زمین هم میکشدش، میخوره به این هوای اطراف زمین، داغ میشه، داغ میشه، داغ تر میشه، تا اونجایی که آتش میگیره بر اثر همون سرعت زیاد. یکی از موانع سرعت سیر هواپیما ها همون مسئله مانع حرارتیه. این هواپیما ها اگر بخواد در فضای پایین حرکت کنه، ممکن بالهاش آتش بگیره. همین هوای لطیف وقتی برخورد شدید بکند، بالشو آتش میزنه. و اینا برای سرعت های زیاد باید برن بالا، هوا رقیق باشه. اگر اون بالا هوای رقیق نباشه، این مانع، یکی از موانع، خودشون در علم امروز میگن سد حرارتی. سد حرارتی یکی از موانع حرکت سریع وسائل نقلیه آسمانیه. به هر صورت این شهب، قطعات سنگ وقتی میان به سوی زمین و اینها در حوزه جاذبه قرار میگیرن، با سرعت جذب میشن، میخورن به اون قشرهای بالای هوا، گرم میشن، پایین قشر هوا فشرده تره، پایین تر پایین تر آتش میگیره. و این خط آتشینی که ملاحظه میکنید، این خط رو در فضا ترسیم میکنه برای شما. و شهاب همون موقعی میگن که آتش میگیره. این یادتون باشه، برای بحث آینده ما به درد میخوره. مادام این که این سنگ بیرون حوزه جاذبه زمین است، نام شهاب نداره. وقتی آمد تو حوزه جاذبه، آتش گرفت، روشن شد و خط آتشین رو تشکیل داد، مثل شلیک که یه گلوله شد، اینو عرب بهش شهاب میگه و جمعش شهوبه. شهاب ها از کجا پیدا شدن؟ فرضیه بر این است، نظریه این است که میگن اینا قطعات متلاشی شده از ستارگانی است که در آسمان بودند و به عللی متلاشی شدن و به احتمال قوی بازمونده های ستاره های دنباله دار است که متلاشی میشه. بعضی از ستاره های دنباله دار میره بر نمیگرده. چی شد؟ یه احتمالش این از جذب کره آفتاب میشه در مدارش، چون اینا در مدارشون در یه جا خیلی نزدیک میشن به آفتاب. یه احتمالش هم تحت جاذبه آفتاب متلاشی میشه ولی مدار طی میکنه. اون وقت یه ستاره بود، حالا میشه میلیون ها سنگریزه تو همون مدار دور خورشید میگرده. الان یه نواری از سنگریزه ها میگرده، یه جاهایی نزدیک به کره زمین میشه، تحت جاذبه زمین قرار میگیره و اینها از مدار خارج میشن و جذب به کره زمین میشن و شهاب رو تشکیل میدن. بنابراین شهاب این سنگ هاست و علت پیدایش هم احتمالاً متلاشی شدن بعضی از کرات آسمانی از قبیل ستاره های دنباله دار امثال آن. و منتها اینها چون مدارشون در دور کره خورشید میگن یه بیزی خیلی کشیده است، بیزی کشیده ای هست که دو نوک بیزی خیلی از هم دوره و در یه جا خیلی نزدیک به خورشید میشن، در یه جا دور میشن فوق العاده از خورشید. و به هر صورت اینها تشکیل شهب میدن. خب معنی شهب رو دانستیم، حالا ببینیم شهب و شیاطین چه ربطی به هم دارن. معنی این آیه قسمت این روایات مطالعه بکنید، بلکه این مشکل رو بتونیم حلش کنیم.